ده مرداد 1400 اصول. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. میرسیم امر پنجم. تا حالا بفرمایید که 5 تا امر رو خدمت شما عرض کردیم در این دور پنجم. اول پرداختیم به داستان عامه و در داستان عامه متعرض 4 نفر از بزرگان عامه شدیم، شافعی و احمد حنبل و بخاری و مسلم صاحب صحیح. حالا امر پنجم. امر پنجم میخوام نگاهی بیندازیم به بفرمایید که اوضاع سیاسی و فرهنگی این دوره به اختصار. خب این دوره را ما از سال 203 شروع کردیم تا 260 از شهادت امام رضا علیه السلام تا شهادت امام عسکری آغاز غیبت صغرا. در این در واقع که میشد عمدش نیم قرن سوم هجری، نیم قرن اول سوم هجری. خب ما اینجا از لحاظ سیاسی دو دوره قبل هارون رو داشتیم با اقتدار کامل تو دوره چهارم. هارون از دنیا رفت، 3 تا پسر دارد: امین، مأمون، مؤتمن. هارون وصیت کرده است به ترتیب اینا خلیفه بشن. امین باش بیعت کردن به عنوان ولی عهد بفرمایید که هارون. امین از سال 193 تا 198 5 سال خلیفه است. ثم به دست برادرش مأمون کشته می شود سال 198. سال 198 دیگه خلافت مأمون 20 سال تا 218. بنابراین آغاز این دوره با خلافت کیست؟ با خلافت مأمون عباس است. 15 سال اول این دوره خلافت مأمونه. خب مأمون بود که امام رضا را از مدینه به خراسان آورد سال 201 و ابتدا پیشنهاد خلافت داد و آقا قبول نکردن و بعد پیشنهاد ولایت عهدی داد. ثم امام را در سال 203 که 17 ماه امام رضا ولی عهد بودن، در سال 203 آقا را مسموم کرد. خب 15 سال اول پس تا سال 218 خلافت مأمونه. بعد از مأمون معتصم به خلافت میرسد، ابو جعفر محمد ابو علی معتصم عباسی. معتصم عباسی از سال 218 تا 227. نه معتصم، معتمد بعد مأمون معتصم به خلافت میرسد از 218 تا 227، 9 سال 10 سال بعد از او واثق، الواثق بالله به خلافت میرسد از 227 تا بفرمایید تا کی؟ بله از 227 واثق به خلافت میرسد، 227 تا بفرمایید که 232، بله 5 سال. بعد از او میرسد به دوران متوکل. متوکل 232 به خلافت میرسه تا 247، یعنی 15 سال. خب من این خلافت ها رو گفتم به خاطری که بعد با اینا کار دارم. ثم بعد متوکل ابو جعفر محمد منتصر، المنتصر بالله، او 2 سال خلیفه است، 247 و 248. ثم ابو العباس احمد المستعین بالله، 248 تا 252، 4 سال. بعد ابو عبدالله محمد معتز، المعتز بالله، 252 تا 255، 3 سال. ثم ابو اسحاق محمد مهتدی، المهتدی بالله، 255 تا 256. بعد ابو العباس محمد معتمد، المعتمد بالله، 256 به خلافت میرسه تا 278، یعنی 4 سال آخر این دوره خلافت معتمد است که معتمد 22 سال خلافت کرده که دیگه 18 سالش خارج از دوره ما میشه. سلام. اینا خلفای عباسی که در این بله بفرمایید 57 سال به خلافت رسیدن. پس از مأمون شروع میشد، ثم معتصم، بعد واثق، بعد متوکل، منتصر، مستعین، معتز، مهتدی، معتمد. 9 تا خلیفه عباسی در این دوره بله 57 ساله به خلافت میرسند. این دوره 2 قسمت میشد، یه نیمه اول دارد یه نیمه دوم. داستان نیمه اولش و داستان نیمه دومش با هم اختلاف داره. نیمه اول این دوره تا به خلافت رسیدن متوکل هست و 2 سال اول خلافت متوکل. متوکل رو برای شما گفتم 232 به خلافت رسید تا 234، تا 230، نه 2 سال اولش رو میخوام بگیم، تا 234 این نیمه اول دوره ماست. خب از 203 تا 234 میشه چقدر؟ 31 سال. این 31 سال نیمه اول دوره پنجمه. ثم از 234 ورق بر میگردد از لحاظ فرهنگی از 234 دیگه تا آخر دوره باز تفاوت پیدا میکنه. تفاوت اینجا چیست؟ تفاوت این است که در نیمه اول این دوره تا دو سال اول خلافت متوکل 234 مأمون که سر کار آمد، مأمون یه آدم دانشمندی بود، به حکومت اهل حدیث پایان داد، به حکومت فقها پایان داد، خب گذاشتشون کنار. تمام اهل حدیث که اونا ادعای فقاهت هم میکردن، در همه کار مردم دخالت میکردن، این اهل حدیث و فقها را مأمون که در اوج قدرت بودند و خلفا اونا را اکرام احترام و در خدمتشون بودند، مأمون گذاشت کنار، وارد شد در مسائل کلامی. و در این دوره برای هیچ کدام از فقهای اهل رعی، یعنی پیروان کی؟ ابو حنیفه، و نه فقهای اهل حدیث یعنی مالک و بیایید این طرف احمد حنبل و اینا، هیچ کدام از اینا را مأمون نه تکریم میکرد نه احترام میکرد، بار و بندیلشون رو بس گذاشت بیرون کنار. مأمون اهل فضل بود، اهل دانش بود، مجالس مناظرات علمی منعقد میکرد، علما رو جمع میکرد، خودشم مشارکت در بحث میکرد چون خودش مرد مطلعی بود، خودش مناقشه میکرد بعض موارد و وارد بحث میشد. و در دوره مأمون متکلمین را احترام کرد و توجه از فقه و حدیث منتقل شد به چی؟ به کلام. این همون دوره است که شروع می شود ترجمه آثار یونان. ترجمه آثار یونانی به زبان عربی و فلسفه یونان و علوم یونان وارد میشد در مسلمین. خیلی خوب، این دور دور ریاست و اقتدار متکلمین است، خصوصا که خصوصا معتزله که عدلیه هستند. توجه میکنید؟ چون مأمون خودش بله جزء معتزله حساب میشد و تمایل به اعتزال داشت، بنابراین متکلمین بفرمایید که سلطه پیدا میکنند در این نیمه اول این دوره و مورد تکریم و احترام و آرائشون افکارشون منتشر می شود و داستان حدیث و فقاهت به صندوقخونه می رد کنار گذاشته می شود. اگرچه مأمون سال 227 از دنیا رفت، لکن معتصم و واثق هم همین مسیر رو ادامه دادن. دو سال اول خلافت متوکلم داستان این بود. سال دوم خلافت متکلم و خلافت متوکل عباسی، متوکل ورق رو برگردان، قافیه را از متکلمین گرفت و اونا را خصوصا معتزله کنار زد و رسما اعلام کرد ابطال قول به خلق قرآن را. میدونید شما یه نزاعیست بین اشاعره و معتزله. در رأس این نزاع احمد حنبل است، این طرف هم معتزلیان که آیا قرآن قدیم است یا قرآن خلق شده است. احمد حنبل و اهل حدیث و اشاعره قائل به قدمت قرآن هستند، میگن قرآن قدیم است. اینقدر این داستان بفرمایید که در اینها رسوخ دارد که حتی از قول احمد حنبل نقل شده است که ورق قرآن و جلد قرآن هم قدیم است. نقطه مقابل معتزله هستند، میگن قرآن کلام خداست، مخلوق خداست، وقتی مخلوق شد حادث هست، دیگه قدیم نیست. خب این نزاع بین اهل حدیث، اشعریان و معتزله بوده است. مأمون معتزلی است، قائل به خلق قرآن است، رسما اعلام میکند همه باید قائل به خلق قرآن بشوند. و لذا در این دوره علمای اهل حدیث، فقها، مورد امتحان قرار میگیرند. یعنی ازشون رسما میپرسند، مثل یه وقتی که بله مثلا توی جایی از یه آقایی بپرسن زیدی، عمری، بکری را قبول داری یا قبول نداری؟ توجه می‌فرمایید؟ فلان قضیه را قبول داری یا قبول نداری؟ امتحان می‌کنند برای گزینش. اونجا در خلافت مأمون و بعد مأمون امتحان می‌کردن. هر که قائل به قول اهل حدیث و اشعریان بود که قرآن قدیم است کنار گذاشته می شد، بلکه مجبور می شد اقرار کند به خلق قرآن و الا مورد تعذیر، تنبیه، شلاق، زندان واقع می شد. توجه کردید؟ از جمله کسانی که تازیانه خورده است و در قل زنجیر رفته است به واسطه اینکه اقرار به خلق قرآن نکرده است، احمد حنبل. درازش کردن، تازیانش زده اند، اقرار کن به این که قرآن مخلوق است و احمد اقرار نکرده است. احمد حنبل قول زنجیرش کرده اند. توجه می فرمایید؟ برهی در زمان مأمون داستان این بود. تا سال 232 متوکل به خلافت می رسد. دو سال اول خلافت متکلمم همین ماجرا بود. متوکل بله. از سال 234 ورق برگشت. متوکل اعلام کرد ابطال قول به خلق قرآن، یعنی نه این دیگه باطله. قرآن وقتی خلق قدیم شد و حدوث حادث نباشد، بنابراین قرآن میشد چی؟ قدیم. دوباره متوکل میدان را داد دست اهل حدیث و فقها. نیمه دوم این دوره، حالا نیمه دیگه دقیق نیمه نیست، از سال 234 ورق بر میگردد به نفع اهل حدیث و فقها. اینجا دور محدثین شروع میشد دوباره. ببینید از 200 از خلافت مأمون، خلافت مأمون 198، از 198 تا 234 خب که 31 سالش تو این دور پنجم ماست، دور متکلمینه، دور بحث آزاده، دور چی؟ کرسی های آزاد اندیشیست. هر کی هر حرفی دارد میزند، استدلال میکنه، برهان میارد. توجه میکنید؟ نهضت ترجمه آثار یونان تو این دوره انجام میشد. از سال 234 خب تا انتهای دوره ما، چون ما تا 260 رو بحث میکنیم، بعد اون رو کاری نداریم. از 234 تا 260 که میشه 26 سال، این 26 سال آخر دوره که اسمشو گذاشتیم نیمه دوم، بازگشت اهل حدیث و اشاعره و فقها به قدرت و خلافت است. دوباره اینا برمیگردن. توجه فرمودی؟ لذا این دوره ما از لحاظ فرهنگی دو قسمت میشه. یه قسمتش حکومت رو بفرمایید، حکومت که میگیم یعنی متکلمین مورد توجه هستند و فقها و اهل حدیث کنار گذاشته شده اند، بلکه موجب اذیت و آزار واقع میشن. نیمه دوم از 234 تا 260 میگم چون پایان دوره ما 260. نیمه دوم بازگشت فقها و اهل حدیث به توجه، قانون توجه و اقتدار است و این آقایان اهل حدیث و فقها پوست از کله کچل متکلمین میکنند، یعنی ورق بر میگردد، نه برگشتن فقط، انتقام میگیرند، انتقام دوره آزاداندیشی را بله میگیرند. اینقدر مورد توجه قرار میگیرند اهل حدیث که متوکل اظهار تمایل میکند به محدثین، کنار محدثین می ایستد، محدثین رو به عراق دعوت میکند. عطایا و بخشش ها و اکرام های هنگفتی به اینا میکند، امرشون میکند حدیث بخوانند، خصوص حدیث نسبت به صفات خدا و رؤیت، که خدا رؤیت می شود. ابو بکر ابن ابی شیبه را دعوتش می کند در جامع رصافه بغداد، منبر برود و نزدیک 30,000 نفر پا منبر این محدث میگن حاضر میشدند، چون توجه خلیفه نیمه دوم 234 به بعد متوکل آمد به اهل حدیث. خب مسعودی میگوید وقتی خلافت به متوکل رسید امر کرد مباحثه و جدل و مناظره و کرسی بحث آزاد و اینا خلاص، و ترک آنچه که مردم بران بودند در ایام معتصم و واسق و مأمون که خلفای قبلش بودند، و مردم را دستور داد به تسلیم و تقلید. بحث و مناظره و این حرفا کنار، هرچه این آقایون میگن اهل حدیث همون، خلاص بقیه باید تقلید کنیم. و امر کرد شیوخ محدثین را به اینکه حدیث نقل کنید و سنت و جماعت را برای مردم بیان کنید. اینا مروج الذهب مسعودی است، جلد 4 صفحه 71. در حالی که متوکل ظالم ترین خلیفه عباسی است، اهل سنت و جماعت و حدیث و فقهای اهل سنت او را مدح میکنند و برای او طلب مغفرت میکنند. چرا؟ چون اینا را دوباره برگردوند به قدرت، زنده شون کرد. توجه فرمودید؟ و خوابهایی برای متوکل، بشارتهایی اهل حدیث و فقها و اینا برای متوکل بعد به درک واصل شدنش نقل میکنن که بله او رو دیدیم و در فلان جایگاه بود و اینا، چون به اهل حدیث توجه کرد و احیاء سنت رو کرد و این کلام و متکلمین و بحث و نظر رو بفرمایید اینا رو جمعشون کرد ریخ اون طرف. بشارت ها و خواب هایی آقای سرامی برای متوکل میبینن که خیلی هم جاش خوبه با اون همه ظلمی که کرده است. وقتی که داستان به نفع اهل حدیث در سال 234 برگشت، محدثین پیروز شدند. محدثین که به قدرت بازگشتند از معتزله خصوصا و از متکلمین عموما انتقام گرفتن. پدری از صاحب مرده اونا در آوردند، توجه می فرمایید، شروع کردند به جرح معتزله، جرح شنیع، بلکه جرح می کردند هر کسی که در گزینش قبلی اقرار کرده بود به چی؟ به خلق قرآن، به حدوث قرآن. پرونده رو در آوردن تو اداره های گزینش دستگاه خلافت، هر کسی اقرار کرده بود تو گزینش و امتحانش به خلق قرآن، اونا رو هم جرح کرده. خب احمد حنبل رئیس محدثین است. خیلی خوب حکم میکرد به ضعف این و به قوت اون یکی دیگه. از مهمترین معیارهای حکم به ضعف و قوت در نزد احمد حنبل قول به خلق قرآن و قول به قدم قرآن است. هر کی میگفت قول معتزله قرآن مخلوق است، حادث است، میگفت این چیه؟ ضعیفه. هر کی رو قول خودش، یعنی رو قول احمد حنبل بود، میگفت قرآن قدیم است، او رو قوی میدانست. خب حتی اونایی که از ترس جانشون، چون در زمان مأمون و در زمان بفرمایید معتصم و واثق گزینش بود، هر که میگفت قرآن قدیمه کنارش میگذاشتن. اینا نوکر حکومت هاشون بودن، نون میخواستن بخورن، تو گزینش حکومت میگد حالا دیگه قرآن مخلوق است، حادث است، اینا میگفتن مخلوق است، حادث است. خب حتی و اگر کسی میگفت ها قدیم است، در نیمه اول مورد اذیت و آزار واقع میشد و میکشتنش حتی بعضی وقتا از ترس جانشون. بعضیشون اقرار کردن قرآن حادثه، قرآن مخلوقه. احمد حنبل حتی اونایی که از ترس جانشون این اقرار رو کرده بودن میگفت اینا چیان؟ ضعیفن. بلکه ازش میپرسند دو نفر پیش نماز داریم، یکی مورد امتحان و گزینش قرار گرفته، اجباراً و اکراهاً اقرار کرده است قرآن مخلوق و حادث است، دیگری مورد گزینش و امتحان واقع نشده است، پشت سر کدوم یکی از این دوتا میشه نماز خوند؟ احمد حنبل میگفت اونی که مورد امتحان قرار نگرفته، پشت سر اون بخونیم. خیلی خوب نتیجتاً بله این بفرمایید دور دو قسمت شد، یک قسمت دور آزاداندیشی و بحث و مناظره و ایناست که از خلافت مأمون شروع میشد تا دو تا خلیفه بعدش و دو سال اول متوکل. متوکل ورق رو برمیگردونه، میل خلافت افتاد این طرف، دیگه کسی حق ندارد هیچ حرفی بزند و باید هر آنچه که اهل حدیث میگویند مورد پذیرش قرار بگیره. خب حالا چه کردن در این بله دوره؟ محدثین در لنگه اول، یعنی در نیم دوره اول تا سال 34 اقبالی بهشون نبود، اقبال به فنون دیگر دانش بود، به فلسفه، به کلام، به طب. حکومت اقبال به اون جهت داشت و اهل حدیث مورد توجه قرار نگرفتن. لکن اهل حدیث یه چه داشتن؟ یه برگ برنده ای داشتن. اون این بود که می گفتن ما علممون علم چیست؟ خدا و پیغمبر است. ما داریم از خدا و پیغمبر، ما داریم میگم قال رسول الله. فلاسفه میگن ارسطو و افلاطون چنین گفته اند، ما میگم رسول خدا چنین گفته است. خیلی خوب. لذا در این دوره‌ای که اهل، ببینید وقتی میگه رسول خدا چنین گفته است، مردم برای او یه قداست قائل میشن. یعنی اینا میشن عالمان چی؟ دین. وقتی عالمان دین شدند که از زبان پیغمبر سخن میگویند، قداستی پیدا میکنند. تو نیم دوره اول در چشم مردم اینا مظلوم شدند، چون حکومت از اینا برگشت، توجه به اینا نداشت، بلکه مثل احمد را تو چه کردن؟ قل و زنجیر و تازیانه زدند و اینا. دیدگاه مردم این شد که اینا چیان؟ مظلوم واقع شده اند. خب بعد که ورق در زمان متوکل به نفعشون برگشت و اینا به قدرت رسیدن، توجه به اهل حدیث شد. این اهل حدیث از متکلمین معتزلی سخت انتقام خودشون رو گرفتن و شروع کردن در این نیمه دوم این دوره، از سال 234 به بعد شروع کردند در تکمیل دانش‌های خودشون. مسافرت می‌کردند به شهرهای مختلف برای جمع حدیث. شروع کردند علم حدیث رو تدوین کردن. استاد علم حدیث در این دوره یحیی بن سعید قطان است. شروع کرد علم رجال رو تدوین کردن. خیلی خوب. یعنی وقتی که مأمون و خلفای بعد مأمون تو نیم دوره اول اینا رو مجبور کردن به این که قائل بشوند به خلق قرآن، بعضشون قبول نکردند. مورد ضرب و شتم و اهانت و هتک قرار گرفتن. می گفتند که ما قول به خلق قرآن را چرا قبول نداریم؟ به خاطر اینکه پیامبر در خلق قرآن چیزی نگفته است. نوعا اقرار به خلق قرآن نمی کردن مگر اینکه بر جان خودشون بترسن. خب شما ملاحظه فرمودید که از یه طرفم اهل حدیث با اهل رأی مخالف بودن، یعنی اهل حدیث که احمد حنبل در رأسشون قرار میگیره دو تا مخالفت داشتن، این طرف با اهل رأی، فقهای اهل رأی مخالف بودن که تمثلش در کیست؟ ابو حنیفه و شاگردان ابو حنیفه. این طرف با اینا مخالف بودن. چرا؟ می گفتند اینا چه کردن؟ اینا بفرمایید که حدیث رو قبول ندارن. گفتم برای شما ابو حنیفه فقط 17 تا حدیث از پیغمبر قبول کرد. خب اهل حدیث، احمد حنبلی که 30,000 حدیث تو مسندشه، خب ابو حنیفه رو قبول نداره، میگه این اقوال پیغمبر رو قبول نداره، رد میکنه. پس از یه طرف معارضه میکردن اهل حدیث با فقهای اهل رأی، یعنی حنفیان. خب از اون طرف مقابله میکردن با متکلمین و معتزلیان، یک شمشیر دو طرفه میزدن. دولت عباسیا از مالک حمایت کرد، مالک ابن انس فقیه مدینه. خب لکن مالک که مرد دیگه در مدینه کسی نبود مورد حمایت خلفا قرار بگیرد. بنی عباس با پیوندی که با شاگردان ابو حنیفه پیدا کردند اومدن حمایت از شاگردان ابو حنیفه کردند که محمد ابن حسن شیبانی باشد و قاضی ابو یوسف انصاری. خب از مدینه آمدن به بغداد و حمایت بفرمایید حنفیان. خیلی خوب، شافعی هم بین بینه. شافعی از یه طرف چیست؟ از یه طرف شاگرد محمد ابن حسن شیبانی است. خب از یه طرف شاگرد مالک، مالک ابن انس. که ان شافعی جمع کرده بین مالک و شیبانی شاگرد ابو حنیف، لذا شافعی هم بینابین ایناست. اگرچه ردودی دارد شافعی بر مالک و ردودی دارد بر قاضی ابو یوسف شاگرد ابو حنیف و بر اهل رأی یعنی حنفیان نقدهایی دارد بر اونا، و در واقع شافعی یه مدرسه ای رو تأسیس میکند مخلوط بین اهل رأی و محدثه. خب یعنی هم آراء ابو حنیفه و شاگردان ابو حنیفه رو میگیرد، هم آراء مالک رو میگیرد و خودش بنیاد میگذارد مدرسه ای را مخلوط بین رأی و حدیث. لذا این محدثین شافعی را هم قبول ندارند. چرا؟ چون یک آبشخور شافعی فقهای اهل رأی هست. چون از فقهای اهل رأی، از شیبانی شاگرد ابو حنیفه هم اخذ کرده، از مالک هم اخذ کرده، یه مدرسه یه وسط درست کرده بین حدیث و رأی. خب محدثین شافعی هم قبول ندارن. بنابراین همه اینا رو گذاشتن کنار، احمد حنبل فقهای اهل رأی، حنفیان و شاگردان ابو حنیفه، قاضی ابو یوسف، محمد ابن حسن شیبانی، همه کنار رد. مالک 300 تا حدیث نقل کرده تو موطا. 300 تا حدیث کجا؟ 30,000 حدیث احمد کجا؟ خب قبول ندارن. شافعی را قبول ندارن. همه یعنی ببینید جناب امام احمد حنبل منکر اون سه تا امام است. ابو حنیفه را که میگه آبش بکشید، نشسته پاک. خب مالکم میگه فقط 300 تا. شافعی هم که این وسطه، یعنی وسط بین ابو حنیفه و مالکه، درست شد؟ بنابراین اینا حنبلیان، احمد حنبل هیچ کدوم اینا رو قبول نداره. در کلامم معتزله رو قبول نداره، چون اهل حدیث اشعری هم. خیلی خوب، بنابراین راضی نمیشن محدثین به تأویل روایاتی که اشعار دارد به جسمیت خدا. میگن نه اینا همین جور خدا جسم است و به صفات خدا، که صفات خدا هم جسم است و همه چیز را میگن باید از رسول خدا رسیده باشد. اگه پیغمبر گفت این مطلب درسته، اگه نگفت درست نیست. قرص بیماری کرونا، اگه حدیث داشتین قال رسول الله ای قرص بخور برا کرونا، درست. اگه حدیث نداشتیم درست نیست. این دیدگاه اهل حدیث. خیلی دور نرین، ما هم شبیهشونو داریم. ما هم شبیهشونو داریم. توجه میکنی؟ میگه همه چیز یا باید برسد اهل حدیث احمد حنبل، یا باید برسد به رسول خدا، یا به رسول خدا نرسید اقلا به صحابه، به اصحاب رسول خدا، به احمد حنبل. توجه میکنید؟ احمد حنبل نهی میکند از کتابت فتاوی اهل رأی حنفیان و حتی فتاوی شافعی و کتابای شافعی. چرا؟ چون اینا در فتاویشون نمیگن قال رسول الله، مستند به پیغمبر نمیکنن، لذا میگه فتاوی اینا رو اصلا ننویسید، بندازید دور. محمد ابو زهره در کتاب تاریخ المذاهب الاسلامیه صفحه 460 میگه احمد فتاوی خودشم میگفت ننویسید، نقل نکنید، کتابت نکنید، فقط علم دین. علم دین چیست؟ کتاب و سنت. غیر این دوتا را احمد می گفت ننویسید، لذا حتی فتاوی خودشم، آرا و نظریات خودشم می گفت ننویسید. کسی ازش پرسید آیا فتاوی اهل رأی که فقهای عراقند ابو حنیفه و شاگرداش رو بنویسیم؟ گفت لا. گفت ابن مبارک می نویسد فتاوی اینا را. احمد گفت ابن مبارک از آسمان نازل نشده است، ما امر میکنیم علم رو بنویسید که از آسمان نازل شده است. الان شما امروز دارین این بزرگوارانی با این اندیشه را یا ندارین؟ نهی میکردند محدثین، اینا که داریم میگیم مال عامه سا، محدثین عامه در رأسشون احمد، نهی میکردند کتابای شافعی نوشته بشود. پس حنفی ها رو که میگو بندازین اونور، شافعی ها رو هم بندازین اونور. با این که شافعی استاد احمده، با این که شافعی استاد احمد حنبل است، لکن میگه ننویسید کتاباشو. اگرچه برای شافعی چون استادش احترام قائل است، اما مبناش این است که چی؟ ننویسید. چرا؟ چون احمد فتاوی اینا را ارزش براش قائل نیست. میگه اون علمی که شایسته نوشتن و تدوین است فقط کتاب است و چی؟ و سنت. یه قدری اجازه بدین تا بهش میرسم. خب در دوره نیمه اول این دور محدثین در کانون توجه نبودن، خب بلکه اهل رأی تو فقها کلام و معتزله مورد توجه بودند تو دوره اول. معتزله با این اهل حدیث به شدت مخالف بودند. از اهل حدیث معتزلیان تعبیر میکنن حشویه، معتزلیان به اهل حدیث میگن حشویه. ابن قتیبه نظر اهل کلام را، متکلمان و معتزلیان را نسبت به اهل حدیث نقل میکنه. میگه
اهل کلام در مورد اهل حدیث چه میگن؟ میگن اینا را حمل میکنند به کذب، دروغگویی، جعل روایات متناقض، پراکنده کردن اختلاف بین مردم و دشمنی و تفرقه بین مسلمین، به حیث که بعضیشون بعض دیگر را تکفیر می کنند. و هر کدوم از این محدثین برای نظر خودش یه حدیث جعل می کند و میگه، میگه قال رسول الله اینجا. پس اهل کلام محدثین عامه را به هیچ می انگارند، میگن اینا کذاب و جعالند و باعث همه اختلافات اینان، بین مردم اختلاف درست میکنن، خلق هم دیگه رو بکشند و بفرمایید فرقه فرقه بشند و نهله نهله بشند و اینا. لذا بین اهل کلام و معتزله و اهل حدیث یک نزاع بسیار شدیدی بود و محور این نظام قرآن است، به این که قرآن قدیمه یا مخلوق و حادث. اهل حدیث میگن قدیمه، اهل معتزله میگن چیه؟ مخلوق است و حادث. خب نیمه اول این دوره از سال 203 که شروع دوره ماست، که مأمون پنجمین سال خلافتشه، تا 234 که 2 سال از خلافت متوکل گذشته، دوره کامرانی و قدرت اهل کلامه. در بین متکلمین معتزلیان این دوره شکوفا شدن، قدرت با اینا همراهی میکرد. در میان فقهام اهل رأی، شاگردان ابو حنیفه، شاگردان ابو حنیفه رفتن در خدمت هارون الرشید. خب لذا اینا بله دوران خوشی این جماعت بود. نیمه دوم چه شد؟ برق برگشت. در همین دوره‌ای که نیمه اول این دوره هست، احمد حنبل را در زمان مأمون بهش گفتن تکلیف دو با قرآن معلوم کن. خلیفه می‌فرمایند قرآن مخلوق و حادثه. اقرار میکنی به خلق قرآن؟ احمد اقرار نکرد. تازیانه بهش زدند و قل و زنجیر. نه اقرار نکرد. در این ماجرا بود آقا تا ورق در 234 به نفع اهل حدیث برگشت. بله مأمون. بله در داستان سال 234 که 2 سال از خلافت متوکل گذشته است، متوکل عکس شیوه مأمون رفت، گفت اولا قرآن قدیم است، هر که بگد قرآن مخلوق است ما میگیریم زندانش میکنیم. خب و متکلمین و معتزله رم گذاشت کنار، بازگشت اهل حدیث و فقها شد به چی آقا؟ شد به قدرت و کانون توجه. و احمد که آمد، اهل حدیث آمد، بله اهل رأی رو کنار گذاشت، شافعی استادش هم کنار گذاشت، مالک هم توجهی بهش نکرد و معیار این شد که احمد میگفت ما قول اهل بدع و رأی را قبول نداریم. یعنی اهل رأی حنفیان شدن اهل بدع، یعنی اعدا عدو حنفیان کیان؟ حنبلیانن. حنبلیان اهل حدیث اعدا عدو حنفیانن. و هر کیم بگد قرآن مخلوق و حادث است از درجه اعتبار ساقط است. توجه فرمودید؟ این اجمال چی؟ اجمال اوضاع سیاسی، فکری و فرهنگی دوره پنجم نزد عامه سنیان. البته تمام نشد مطلب، ولی الکلام تتمتون. و صلی الله علی محمد.